ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت بر دست داشتن ایران در حمله به نفتکش مرسر استریت تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران به چیزی کمتر از برجام راضی نیست و رکورد مرگ روزانه بر اثر کرونا در ایران بار دیگر شکسته شد. سلام و احترام خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی دوشنبه 18 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با نهمین روز از ماه آگوست یا اوت 2021 میلادی همراه شما خواهم بود با گفتگوها و اخبار و گزارش ها. وزیر خارجه آمریکا و وزیر دفاع انگلیس در جلسه مجازی شورای امنیت بار دیگر بر اطمینان از نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله به کشتی مرسر استریت تحت مدیریت اسرائیل تاکید کردند و خواستار پاسخگویی تهران در این زمینه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در این نشست گفت این حمله غیر قابل توجیه بخشی از الگوی حملات و رفتارهای تحریک‌آمیز است و عامل این حمله از مجازات مسئول نیست. او چنین حملاتی را موجب تهدید جان انسانها و آزادی دریانوردی خواند و گفت باید کسانی که در این حادثه دست داشتند پاسخگو باشند، چون در غیر این صورت عاملان این حملات احساس مسئولیت خواهند کرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس نیز در جلسه شورای امنیت حمله ایران به کشتی مرسر استریت را نقض قوانین بین المللی دریانوردی خواند. کرشی مرسر استریت که در مالکیت ژاپن و در اجاره یک شرکت اسرائیلی است، روز هفتم مرداد در آبهای دریای عمان هدف حمله قرار گرفت. رخدادی که در جریان آن کاپیتان و یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی کشته شدند. چند روز پس از آن که وزارت خارجه آمریکا از رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی خواست به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام بازگردد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت آمریکا با ذهنیت ترامپ نمیتواند نتیجه و دستاوردی غیر از اتفاقات چند سال اخیر به دست آورد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین ادعا کرد سیاست فشار حداکثری شکست خورده و ایران به چیزی کمتر از برجام راضی نیست. او افزود اگر آمریکا به تعهدات ذیل برجام بازگردد، ایران هم اقدامات جبرانی خود را متوقف می‌کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری جدید در سخنرانی مراسم تحلیف خود به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت او از هر طرح دیپلماتیکی که باعث لغو تحریم‌ها شود استقبال خواهد کرد. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش انجام شده، اما هنوز تاریخی برای دور هفتم این مذاکرات تعیین نشده است. به گزارش وزارت بهداشت، ظرف 24 ساعت گذشته 588 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند که این رکوردی بی سابقه از آغاز شیوع این ویروس در ایران محسوب می شود. به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری با گذر از 94 هزار نفر به مرز 100 هزار نفر در ایران نزدیک می شود. بر همین اساس در شبانه روز گذشته بیش از 40 هزار بیمار جدید مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع این بیماران در کشور از 4 میلیون نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت به این گونه مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی است که آمار واقعی را چند برابر این آمار تخمین می‌زنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن کره زمین است و گفت گزارش جدید سازمان ملل به گفته او باید ناقوس مرگ استفاده از زغالسنگ، نفت و گاز را به صدا درآورد. هیئت بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در گزارش تازه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده به این نتیجه رسیده است که خط قرمز مهار میانگین افزایش دمای جهان به 1.5 درجه سانتیگراد که در توافقنامه پاریس آمده بود احتمالاً در حدود سال 2030، یعنی یک دهه زودتر از آنچه پیش بینی شده بود، نقض خواهد شد. گزارش روز دوشنبه این هیئت دبیر کل سازمان ملل را بر آن داشت که این گزارش را آژیر قرمز برای بشریت بنامد. این گزارش 90 روز پیش از یک نشست مهم آب و هوایی جهانی منتشر شده است. و اما به گزارش روز دوشنبه بلومبرگ، دولت جو بایدن بیش از پیش با این واقعیت تأمل برانگیز روبرو می شود که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران شاید دیگر امکان پذیر نباشد. همان گونه که در خبرها شنیدید، دلیل این امر است که جمهوری اسلامی راههای کنار آمدن با تحریم‌های ایالات متحده را ظاهرا یافته و با شتاب به سمت توانایی ساخت بمب هسته‌ای پیش می‌رود. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
پس از ماه‌ها مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایالات متحده اکنون در حال بازبینی گزینه‌های دیگر است. خبرگزاری بلومبرگ در ادامه این گزارش به نقل از افرادی که به مذاکرات هسته‌ای آشنایی داشته ولی نامی از آنها به میان نیامده میگوید یکی از گزینه‌هایی که واشنگتن در حال بررسی آن است اقدامی موقت در برداشتن محدود تحریم‌ها در قبال توقف افزایش توانایی هسته‌ای در ایران است. منابع مطلع به بلومبرگ گفتند هدف ایالات متحده همچنان بازگشت به شرایط قید شده در برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است، هرچند هیچ نشانه‌ای از اینکه حکومت ایران هم آمادگی چنین امری را داشته باشد در دست نیست. بنابراین گزارش، مقام‌های اروپایی و آمریکایی نگران رسیدن سریع به مقطعی هستند که دانش ایران در زمینه فناوری هسته‌ای عملاً هر گونه بازگشتی به توافق برجام را بی‌معنی کند و از این رو تنها راه چاره رسیدن به توافقی دوباره باشد. مقام‌های تهران در سخنان خود به کرات بلا موضوع بودن ساخت سلاح هسته‌ای را یادآور شدند. بنابر گزارش بلومبرگ، آنچه موجب آزار بیشتر دولت جو بایدن شده است، عمدتاً به این واقعیت باز می‌گردد که آمریکا هیچ دیدی در مورد قصد حکومت ایران در شرایط فعلی ندارد. دولت حسن روحانی این اطمینان را داده بود که دو طرف می توانند پس از انتخاب ابراهیم رئیسی اما قبل از رسیدن او به قدرت به یک توافق دست پیدا کنند. این اتفاق روی نداده و اکنون مقام های آمریکایی بر این عقیده اند که دولت جدید هنوز در مورد راهی که می خواهد پیش بگیرد تصمیمی نگرفته است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران خواستار برداشته شدن همه تحریم هاست و تعهدی از سوی دولت جو بایدن که رؤسای جمهوری بعدی آمریکا قادر به اعمال مجدد این تحریم ها نباشند. به نوشته بلومبرگ، اجابت این خواسته از سوی کاخ سفید غیر ممکن است. اما به رغم افزایش تنش های منطقی و سخنان غیر منعطف طرف های مذاکره در تهران و واشنگتن، برخی تحلیلگران و دیپلمات ها به گشایشی از سوی ایران برای رسیدن به یک توافق را امری محتمل و ممکن می دانند. از جمله باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، که میگوید در برای دیپلماسی و گفتگو همچنان گشوده است. خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود از قول سوزان دیماجیو، پژوهشگر ارشد در مؤسسه کارنگی برای صلح جهانی، میگوید اگر تهران و واشنگتن همچنان به رویکرد توپ در زمین طرف مقابل است ادامه دهند، تصور پیشرفت در مذاکرات بسیار بعید می‌نماید. وی تأکید دارد که رسیدن به یک توافق پیش از تثبیت شدن روند کنونی تشدید بحران به سود منافع هر دو طرف است.
گزارش همکارمان مهرداد میردامادی را می‌شنیدید درباره شرایط بازگشت به توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
مجریان تلویزیون داخلی ایران انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی به قطع صدای سجاد گنجزاده که مدال خود را به مردم خوزستان تقدیم کرده بود را رد می‌کنند. روز شنبه وقتی سجاد گنجزاده، کاراتکای به اضافه 75 کیلوگرم، سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو را گرفته بود، گوینده صدا و سیمای حکومتی ایران و مجری برنامه‌ای به نام دهکده المپیک در شبکه تلویزیونی ورزش به محض شنیدن نام خوزستان از زبان این ورزشکار که می‌خواست مدال خود را به مردم این دیار تقدیم کند، صحبت‌های او را قطع کرد.
کشورم تقدیم می‌کنم به مردم مجلس استان.
خیلی ممنون از سجاد گنجی عزیز.
تمام مردم عزیز کشورمو شاد کرد.
تقدیم مدال به دیگران از سوی یک ورزشکار به طور افتخاری و با خواست یا پیشنهاد خود او صورت می‌پذیرد، اما در گفتگویی که شنیدید ابتدا پژمان نجات‌پور گوینده‌ای که در سالن مسابقات با سجاد گنجزاده گفتگو می‌کرد از او سوال یا در واقع به او پیشنهاد می‌کند مدالش را به کسی یا کسانی تقدیم کند. شاید مجریان سازمان صدا و سیما انتظار نداشتند آخرین ورزشکار طلایی کاروان ایران در المپیک توکیو مدال خود را به مردم استانی تقدیم کند که در هفته‌های اخیر شاهد سرکوب اعتراض‌های مردمی توسط ماموران امنیتی و انتظامی بوده است. در اعتراضاتی که تیر و مرداد 1400 با محوریت واکنش به بحران بی‌آبی و شرایط بد معیشتی در خوزستان صورت گرفت، برخی معترضان خواهان سقوط نظام شدند. صدای اعتراض‌های خوزستانی‌ها به سرعت به همه جای ایران رسید و مردم تبریز، تهران، کرج، اصفهان، کرمانشاه و بسیاری شهرهای دیگر در حمایت از اعتراض‌های خوزستان به خیابان‌ها ریختند و فضای امنیتی و برخورد شدید نیروهای حکومتی همچنان ادامه یافت. بنابراین میتوان بار دیگر به طرح آن احتمال بازگشت که گویندگان تلویزیون توقع این تقدیمی شاید دردسرساز و حساسیت برانگیز را از سجاد گنجزاده نداشتند، کما اینکه نخستین مدال به دست آمده توسط ورزشکاران ایرانی در المپیک امسال توسط جواد فروغی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارای سابقه حضور در کنار نیروهای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه به شیوه مرسوم به رهبر جمهوری اسلامی تقدیم شده بود. آنچه میشنوید بخشی از صدای برنامه تلویزیونی تشرف است که جواد فروغی را چند شب بعد از کسب مدال طلا در رشته تیراندازی به صحن حرم در شهر مشهد برده.
این مدال طلای هست، این دستتون باشه آقا. آقا این مدال طلای حرم حضرت رضا علیه السلام. السلام علیکم آقای مصطفی.
جواد فروغی در همین برنامه و در گفتگو با مجری آن چند مدال طلای خود از مسابقات جهانی را به موزه آستان قدس رضوی تقدیم کرد و گفت قصد دارد مدال طلای المپیک را به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تقدیم کند، اتفاقی که بیشک در آینده نه چندان دور رخ خواهد داد و مراسم آن با تبلیغات گسترده برگزار و از صدا و سیمای حکومتی نیز پخش خواهد شد. اما مجریان تلویزیون ایران معتقدند برایشان تفاوتی نداشته که سجاد گنجزاده مدالش را به چه کسی تقدیم کند. گوینده ای که صدای کاراتکای طلای ایران را قطع کرد رسول مجیدی در استودیو صدا و سیما نشسته بود. او در واکنش به انتقاد شدید کاربران شبکه‌های اجتماعی و از جمله کسانی که خطاب به او نوشته بودند مردم خوزستان او را حلال نخواهند کرد، در استوری صفحه اینستاگرام خود به اینکه متولد اهواز است اشاره کرد و نوشت:
هیچ کس نگفت به خاطر اینکه سجاد میخواد مدالشو تقدیم کنه به مردم خوزستان برم تو حرفش، چون نمیدونستیم چی میخواد بگه، نه اگه میدونستیم مشکلی داشت که اگه داشت مصاحبهش رو به طور کامل توی اینستاگرام خود شبکه منتشر نمیکردیم، صرفا ارتباط خیلی داشت قطع و وصل میشد.
همان شب سجاد گنجزاده را به استودیوی تلویزیون جمهوری اسلامی در توکیو آوردند و از او خواستند به دلیل قطع صدای تماس اینترنتی در گفتگوی قبلی آنچه را که می‌خواهد با مردم در میان بگذارد. این گفتگو به طور زنده پخش می‌شد، اما طی آن این بار سجاد گنجزاده تقریباً کسی را در سراسر ایران از تقدیم مدال خود محروم نگذاشت.
تقدیم کردم به تمام مردم از کشورمون و مردم مظلوم خوزستان، مظلوم و محروم خوزستان، و تقدیم کردم به دوست عزیزم بهمن عسکری، کاپیتان تیممون ذبیح‌الله بوشهر، به کل جامعه کاراته که واقعا لیاقتش بود که یه مدال طلا از المپیک بگیره.
با این گفتگوی دوباره تمرکز و تأکید تقدیم مدال به مردم خوزستان از بین رفت و به نظر می رسید که سجاد گنجزاده آن را به همه و از جمله مردم خوزستان تقدیم می کند. می توان به این پرداخت که اگر شرایط شیوع ویروس کرونا جهان را به وضعیت این سالها نمی کشاند و المپیک توکیو در همان زمان مقررش در تابستان سال گذشته برپا می شد، آیا نام خوزستان حساسیتی برمی انگیخت؟ استانی که تا پیش از اعتراضات به خون کشیده شده سال جاری در بین شعارهای رایج جمهوری اسلامی مظهر آنچه دفاع مقدس نامیده می شود بوده است و حالا به یکی از کلمات و عبارات مورد حساسیت سازمان صدا و سیما بدل شده است، سازمانی که همواره منادی مواضع رسمی نظام بوده و اغلب از مجریان خود خواسته است این مواضع را به شکل‌های گوناگون نمایندگی کنند. و با گزارشی که شنیدید این نوبت خبری گزارشی ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید صدا، پیام و دیدگاه خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید و همچنین در سایت ما به نشانی radiofarda.com اخبار بیشتر رو دنبال کنید.